اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشقا هاشقا، بیا بیا لگن بزن، مار نادار ننای آسمون، چرخ شلوار ده پوشت سرخدار، چک من زن با نره ملای مباد. هاشقا هاشقا، بیا بیا لگن بزن.
لکی پیرانه بود.
آره آقا جون، یه آپارتمان برنده شدیم،
کنارش یه ماشینم بردیم،
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومان هم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
واشلا سرزمین پاکیزگی.
زمستون نزدیک و وقت خرید پکیج و بخاریه. اگه بخاری نو میخواید، اگه خونه جدید رفتید و به فکر پکیجش نبودید، اگه لیست جهیزیه دستتونه و فکری برای بخاری نکردید، الان بهترین وقت خریده، اونم قسطی و بدون پیش پرداخت از سرای بزرگ ایرانی. فروش فوق‌العاده پکیج و بخاری بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
مایع ظرفشویی کنسانتری هومکر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هومکر، نهایت پاکیزگی.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه،
این صدای امریکا.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. ممنون که در این ساعت از صبح همراه ما هستید با برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما بمونید تا نگاهی به مهمترین تحولات بین المللی داشته باشیم. هنوز یک سال از استقرار دونالد ترامپ در کاخ سفید نگذشته، اما پرونده های نیمه باز او روی میز سیاست خارجی سنگینی می کنند. از آتش‌بس ناموفق غزه تا جنگ فرسایشی اوکراین، از چالش های پی در پی با چین تا تنش های بی سابقه با ناتو و ایران. و اکنون همونطور که بسیاری از روزنامه ها نوشتند، رئیس جمهور آمریکا یک جبهه تازه رو هم گشوده. ونزوئلا.
Into the United States of America, because Joe Biden was the worst president in the history of our country.
اعلام رسمی دونالد ترامپ مبنی بر اینکه آسمان ونزوئلا باید بسته تلقی بشه، موجی از واکنش‌ها در رسانه‌های جهان ایجاد کرده.
ساعتی پیش دونالد ترامپ در اقدامی کم سابقه حریم هوایی ونزوئلا رو کاملا بسته اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا به شرکت‌های هوایی، خلبانان و قاچاقچیان هشدار داد که حریم هوایی ونزوئلا و اطراف اون رو کاملا بسته در نظر بگیرن.
نیویورک تایمز اون رو اقدامی بی سابقه در نقض حاکمیت ملی یک کشور میدونه.
پهپادها تو نزدیکی سواحل ونزوئلا به قایقا حمله میکنن و حداقل 27 نفر رو میکشن که واشنگتن میگه اونا قاچاقچی بودن، اما هیچ محاکمه و هیچ مدرکی جز نیروهای مرگباری که فراتر از هر قانون بین المللی عمل میکنن وجود نداره. تو سراسر آمریکای لاتین خشم در حال افزایشه. گروه های حقوق بشر از کانون وکلای شهر نیویورک تا ناظران جهانی این اقدامات رو غیر قانونی می نامن. اونا یه پیام رو تکرار می کنن. هیچ کس حتی یه ابرقدرت نمیتونه تو دریا نقش قاضی، هیئت منصفه یا جلاد رو بازی کنه. این الگو آشنا به نظر میرسه. ایجاد یک تهدید، تنظیم یک ماموریت و استقرار نیرو.
لوموند نوشت آمریکا در حال تعریف دوباره مفهوم آسمان بین المللی است و الپاییس هشدار داد که این تصمیم میتونه بحران انسانی رو عمیق‌تر و منطقه رو ملتهب‌تر کنه.
وقتی شما بزرگترین ناو هواپیما بر خودتون رو در منطقه کارائیب مستقر میکنید، هواپیمای F-35 خودتون رو میبرید و هواپیمای جاسوسی و رادارهای پهپادهای خودتون رو در منطقه میذارید که رادار داشته باشه 24/7 و همه چی نظارت کنید و به CIA اجازه میدید که حتی عملیات در خاک ونزوئلا بکنه، قطعا فقط هدف این نیست. حالا عملیاتی تر شده، وضعیت بحرانی شده بعد از دستور آقای دونالد
در کاراکاس. اما پاسخ صریح بود، دولت ونزوئلا این اقدام رو دخالت مستقیم و غیر قانونی برشمرد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که نیروهای نظامی در حالت آماده باش قرار گرفتند و واحدهای دفاع مردمی تمرین‌های گسترده را برگزار کردند. رئیس جمهور مادورو نیز در چند سخنرانی مردم را برای دفاع از حاکمیت فراخوانده.
اونا دارن جنگ بی پایان دیگه ای رو آغاز میکنن، اما ما اجازه این کار رو نخواهیم داد. با بسیج مردم آمریکای لاتین اجازه نخواهیم داد آتش جنگ شعله ور بشه.
در ایالات متحده همه چیز مطابق انتظار ترامپ پیش نرفته. مقامات سابق پنتاگون و وزارت خارجه در مصاحبه با شبکه‌هایی چون CNN و NPR این سیاست رو نامشخص، پرخطر و فاقد پشتوانه حقوقی توصیف کردند. وزیر دفاع پیشین آمریکا گفته این اقدام نه مبارزه با قاچاق بلکه نمایش قدرت است.
شکی نیست که این حد از حضور نظامی خطر وقوع جنگ را افزایش می‌دهد. رئیس جمهور باید هدف خود را مشخص کند. آیا دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا است یا به بهانه مقابله با باندهای مواد مخدر جان نظامیان ما را به خطر انداخته؟
کارشناسان مختلف درباره این بحران اظهار نظر کردند. دکتر حمیدرضا غلامزاده تحلیلگر مسائل بین الملل معتقده این سیاست نه برای حل بحران بلکه برای تثبیت نفوذ آمریکا طراحی شده.
ونزوئلا و کوبا توی اون منطقه از جمله کشوری هستن که زیر یوغ آمریکا نرفتن، حاضر نشدن تسلیم بشن و آمریکا همیشه سعی کرده به اینها فشار بیاره. آمریکا به طور سنتی یک قیمومیتی نسبت به اقتصاد آمریکای جنوبی هم داشته در طول دهه‌های طولانی و سعی می‌کرده اینها رو به نوعی مدیریت بکنه. قبل از این دولت، قبل از آقای مادورو، زمان آقای چاوز که بود، تقریبا دو دهه قبل ونزوئلا تونست یه استقلال نسبی تو اقتصادش ایجاد بکنه و بعد از اون به خاطر درآمدهای نفتی سعی کرد کشور دیگر رو هم بهشون کمک بکنه که مستقل بشن، به خصوص همسایگان خودش. و همین حالا علیه آقای چاوز هم کودتا کردن، بارها تلاش کردن که ترورش کنن و همین نسبت رو الان هم دارند. یعنی ونزوئلای مستقل رو باهاش مخالف هستن و میخوان بهش ضربه بزنن.
ترامپ بارها اعلام کرده که ونزوئلا کانون مواد مخدره، ادعایی که در رسانه‌های محافظه‌کار آمریکا بازتاب پیدا کرده. اما کارشناسان بین‌المللی یادآور میشن که واشنگتن در طول دهه‌ها از همین برچسب برای اعمال فشار بر دولت‌های مخالفش در آمریکای لاتین استفاده کرده.
از سال 2002 ما شاهد تلاش‌های متعدد برای کودتا، حمایت از آشوب‌های خیابانی، بحران دولت خودخوانده، اعمال تحریم و نقض جدی حاکمیت ونزوئلا بوده‌ایم. آنچه حالا شاهدیم بخش جدیدی از این تخاصم بلند مدت است.
بسیاری از تحلیلگران در گاردین و واشنگتن پست نوشتند هدف اصلی واشنگتن تضعیف دولت مادورو و تغییر توازن قدرت در نیمکره غربیه. اون هم در شرایطی که حضور چین، روسیه و حتی ایران در آمریکای جنوبی پررنگ‌تر شده.
ما با اقدامات آمریکا مخالفیم. قوانین بین‌المللی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی وجود دارد و ما این را به طرف آمریکایی گوشزد کرده‌ایم.
اما خطر اصلی جای دیگه‌ای کمین کرده. هنگامی که رئیس جمهور آمریکا از بستن آسمان یک کشور سخن میگه، پیام فقط سیاسی نیست، نظامی هم هست. رسانه‌های منطقه‌ای هشدار دادند که حتی یک اشتباه کوچک در حریم هوایی میتونه به درگیری تبدیل بشه. آمریکای لاتین تجربه تلخی از جنگ‌های نیابتی و مداخلات مستقیم آمریکا داره، از شیلی تا نیکاراگوئه. حالا ناظران نگرانند که تاریخ دوباره تکرار بشه. در کنار این تحلیل‌ها، مسئله منابع طبیعی هم در قلب رسانه‌ها قرار گرفته. رویترز در گزارشی مفصل نوشت ونزوئلا یکی از بزرگترین ذخایر نفت و عناصر کمیاب قاره آمریکا رو در اختیار داره. نماینده کنگره آمریکا ماریا سالازار در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز تأکید کرد: بگذارید صریح باشیم، نفت بخش اصلی این نزاع است. مقامات ایرانی نیز واکنش نشون دادند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای اقدام ترامپ رو بهانه‌جویی برای اعمال فشار بیشتر بر مردم ونزوئلا دونست. بسیاری از کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی هم این تصمیم رو ضربه‌ای به نظم حقوقی جهان ارزیابی کردند. اما یک تحلیل دیگه، به گفته محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل آمریکا، ترامپ در پی تغییر نقشه اقتصادی و سیاسی جهانه. ونزوئلا فقط یک گام از پروژه بزرگتر اوست.
هر روز هم قرائن و دلایل گواهی بر اون داره که ایالات متحده در حمله به ونزوئلا جدی هست. در یک طرح تئوریک و الگوی نظری میشد بعد از وقایعی که توی خاورمیانه و تحولاتی که توی فلسطین، لبنان، سوریه و یمن اتفاق افتاد و بعد جنگ 12 روزه علیه ایران، فشارها و همه و همه، من اون موقع عرض کردم که در منظومه فکری دولت مردان آمریکایی و به ویژه خود آقای ترامپ بحث سرنگونی یا تغییر رژیم هایی که نوعی در جبهه مقاومت هستند یا حکومت هایی که خیلی با ایالات متحده روی خوبی ندارن، این انجام خواهد شد، منتها هر کشوری به شیوه خودش. ببینید اصلا فاکس نیوز هم این رو تایید کرد که اصلا بحث حمله آمریکا به ونزوئلا بحث بیرون راندن روسیه، چین و ایران از ونزوئلا هست. خب ونزوئلا همطور که میدونید کشوری است بسیار ثروتمند به لحاظ معدنی، یعنی نفت، طلا، مس و سایر معادن بسیار گرانسنگ. این یکی از دلایل بحث هم اقتصادی است هم سیاسی، نوع اعزام نیروها، نوع اعزام ناوها و هواپیماها و مانورهای جنگی، همه گواهی بر این داره که ایالات متحده در حمله به ونزوئلا و تغییر رژیم این کشور بسیار مصمم و جدی است.
از دور که نگاه کنیم یک تصویر واحد دیده میشه. سیاستی که با شعار مبارزه با قاچاق اعلام شده در عمل شکاف‌های تازه‌ای در منطقه ایجاد کرده، فشار بر مردم رو افزایش داده و اعتبار آمریکا رو در عرصه جهانی زیر سوال برده. اکنون پرسش اصلی که در سرمقاله ها و میزگردهای تلویزیونی جهان تکرار میشه اینه: آیا هدف آمریکا حل بحران ونزوئلا است یا گسترش دامنه نفوذ خود به هر قیمت؟ چهره خبرساز ما سراغ رویای اسرائیل رفته که نابودی حماس و جریان مقاومت بود. لطفاً بشنوید.
2 سال از جنگ گذشته. جنگی که قرار بود پرونده نابودی حماس رو برای همیشه ببنده. اما حالا وقتی گزارش‌های داخلی اسرائیل رو ورق می‌زنیم، یک چیز روشنه. پرونده شکست خورده.
از دو اتوایت شل حماس پلوگوت شلموت شکللوت مئوت پیلیم اتوایم فلسطینیم،
اعتراف ها از بالاترین سطح شروع شد. در جلسه محرمانه ایال زمیر فرمانده ارشد حرفی زد که مثل انفجار در اتاق پیچید: حتی اگر غزه را کامل اشغال کنیم حماس از بین نمی رود. چند هفته بعد هاگاری جلوی دوربین ها ضربه دوم را زد: حماس یک ایدئولوژی است نه یک هدف نظامی. رسانه‌های اسرائیلی هم نوشتند اگر ارتش چنین میگوید، پس دولت سالها حقیقت را پنهان کرده.
کلن اگر بخوایم فضای عمومی رو نگاه بکنیم در بین گروه های محور مقاومت، عملا الان اعلام پیروزی دارن میکنن. چند دلیل هم داره. یکی این که حالا اسرائیل به خصوص آقای نتانیاهو به خواست خودش برای به پایان رسوندن حماس نرسیده، که حزب اللهی وجود داره که هنوز هم تحت حملات اسرائیل هست، و از اون طرف حوثی ها یه همچین فضایی رو دارن ایجاد میکنن. و در عراق هم گروه های همپیمان با ایران که این رو جشن خودشون میدونن، و اینکه فشارهای اونها بود که در نهایت باعث شد که این جنگ بعد از 2 سال بدون نتیجه‌ای که آقای نتانیاهو میخواست به خاتمه برسه.
در پرونده لبنان اوضاع حتی تاریک تره. یکی از مقامات امنیتی اعتراف کرد اصلا نمیدانیم توان واقعی حزب الله چقدر است. یعنی وارد نبردی شدن که انتهاش رو نمیبینن.
و معیار تسلیم شدگان بردگی است. ما در سرزمین خود آزاده هستیم و ذلت را نمیپذیریم. ما قبول نمیکنیم که اسرائیل شیوه زندگی را برای ما تعیین کند. اسرائیل میخواهد لبنان حیات خلوت او باشد و هر کار میخواهد بکند. ما متحدانمان، ارتشمان، مردممان قبول نمی کنیم که پیرو به آمریکا و اسرائیل باشیم.
در آمریکا هم صداها بلند شده. سناتورها می گویند 2 سال گذشت، اسرائیل نتوانسته حماس را حذف کند. کارشناس امنیتی هشدار میده این شکست استراتژی است نه تاکتیک. هاگاری در واشنگتن اعتراف تازه کرد. در نبرد شبکه‌های اجتماعی هم شکست خوردیم. داخل اسرائیل بحران به خیابون‌ها رسیده، اعتماد فرو ریخته، تظاهرات گسترده شده و پرسش خانواده‌ها مثل بازجویی‌های مستقیمه. امنیت چه شد؟ وعده‌ها چه شد؟ دشمن چرا هنوز سر جایش است؟
شیخ ممشلا عمر אנחנו נחסל את חמאס.
وقتی نخست وزیر میگه ما حماس رو تا آخرین نفر از میان برمیداریم، این امکان پذیر نیست. حتی امروز ارتش میگه ما با 20,000 نفر حماس شروع کردیم و پس از 2 سال جنگ هنوز تقریبا نزدیک به 20,000 نفر مونده. اونها نمیفهمند که این یک ایدئولوژیه و جوانان فلسطینی که به اونها چند لیر مصری یا چند شکل اسرائیلی میدی، یک کلاشینکوف میدی، یک RPG میدی و بعد یک مهاجم از تونل یا از ساختمانهایی که تو خراب میکنی بیرون میاد. چاره نیست.
در تمام سرمقاله ها یه جمله تکرار میشه. نتانیاهو هدفهای بزرگ اعلام کرد، اما اسرائیل هیچ کدوم رو محقق نکرد. سفیر ایران هم در لبنان میگوید
نتانیاهو با شکست فاحش سیاسی در اداره این جنگ روبرو بوده. در واقع نتانیاهو جنگ با غزه رو تبدیل کرده با جنگ با 8 جهت. یعنی این جنگی که در واقع شروع شد حمله 7 اکتبر و بعد از اون پاسخ وحشیانه‌ای که و غیر متناسبی که حتی از لحاظ منطق نظامی به حمله حماس و به هجوم حماس داد، باعث شد که الان از کرانه، از لبنان، کرانه غربی، از لبنان، یمن، عراق، ایران، قطر و این مجموعه در واقع الان درگیر هست و رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو جنگ با یک طرف رو تبدیل کرده به جنگ با 8 طرف.
یک پرونده باز، پر از اعتراف، پر از تناقض و دولتی که نمیداند چطور از صحنه فرار کند.
نقاب این هفته درباره اونهایی که ایران رو در جستجوی یک رویای تاریک ترک کردند.
سلام و صبح آدینه شما بخیر. تو این هفته چندین ویدئو از برخی چهره‌های هنری که در بحبوحه آشوب‌های سال 1401 به آتش ناآرومی‌ها می‌دمیدند منتشر شد.
نگاهت تلخ و افسرده است. آره بابا،
حالا اوضاعشون اینجوری شده. نکته جالب اینجاست که این افراد وقتی که به کشور و منافع ملتشون و اعتبار و جایگاه اجتماعی که توی کشور کسب کرده بودن پشت کردن، تصور نمی کردن روزی اینطور سایه سرخوردگی رو سرشون سنگینی کنه.
مهمترین استیجای فرهنگی اون مملکت رو من اجرا می کردم. به لحاظ مالی میتونم بگم که خب طبیعتاً تبعات بسیار بسیار سنگینی داره برای من.
خیلی از لحاظ مالی خیلی ضرر داشت برای زندگیمون.
در نگاه اول به مصاحبه های اخیر این افراد اینطور به نظر میرسه که از کرده خودشون پشیمونن و شاید متوجه اشتباهات خودشون شدن.
دیگه نمیتونم تحمل کنم غربت و تنهاییو.
اونجا یه آدمی بودم که صاحب در واقع موقعیتی بودم تو سینما ایران. تهش هم باز ما موندیم و این موبایلمون.
من 27 سال دقیقاً به صورت حرفه‌ای تو ایران کار کردم و خدا رو شکر موفق هم بودم و وقتی که وارد اینجا شدم همه درها برون بسته شد دیگه.
اونجایی البته قضیه جالب تر میشه که این افراد و کسایی مثل اونا از پس زمینه ذهنیشون که منجر به پشت کردن به کشورشون شده رونمایی میکنن.
وقتی که اومدیم من واقعا حس مهاجرت به معنی واقعی کلمه نداشتم، به خاطر اینکه اصلا برنامه‌ام این بودش که برم ایران کار کنم و برگردم. خیلی از دوستان من الان اینجا هستن، همین کارو دارم میکنم.
من تقریبا فکر میگم که تمومه، یعنی میگفتم این شروع پایانه که بعد مثلا رسید به کیان پیرفلک گفتم دیگه تموم شد.
وقتی هم که بقیه حرفاشون رو میشنویم متوجه میشیم که اونا از این که روزگار در هم ریخته خودشون رو برای مردم بازگو میکنن دنبال هدف دیگه ای هستن.
یک لیوان کافی که در روز مصرف میکنید، یه دونه کافی رو دونیت کنید.
جالبه که خودشون رو چهرهی مردمی معرفی میکنن و مدعی این هستن که به خاطر مردم پشت به مملکتشون کردن.
یعنی همون شبی که هی با خودم کلنجار رفتم که من مثل گذشته زندگی کنم یا حرف بزنم و تونش هم دادم دیگه
و حرف زدیم
و پرچم دستم گرفتم.
اما وقتی پای تجاوز اجنبی به ملتشون مثل جنگ 12 روزه وسط میاد، در لابلای کلماتشون همدستی با دشمنو میشه دید.
اسرائیل داره به ما کمک میکنه.
در واقع هدف اونا از نشون دادن روزگار زار و در هم ریختشون نه ابراز پشیمونی که کاسبی کردن برای ادامه راهیه که اومدن، مسیری که البته همین الانم تهش معلومه که چی میشه و قابل تأمل تر اون که با وجود این که این مسیر رو یک بار اومدن و نتیجهش رو دیدن، اما باز هم اصرار به ادامه اون دارن. جوابتون به خیر و نیکی.
امروز میریم سراغ یکی از داغ‌ترین پرونده‌های اروپا و روسیه، پرونده‌ای که با یک جمله پوتین دوباره خبرساز شد. این جمله پوتین جنجالی شد. اگه اروپا جنگ بخواد، روسیه همین حالا آماده است. همین جمله جنگ اوکراین رو دوباره به خط اول رسانه‌های غربی برگردوند.
از سوی دیگه وزارت خارجه روسیه میگه مسکو استقرار نیروی خارجی در اوکراین رو به هیچ شکلی تحمل نخواهد کرد و ولادیمیر پوتین در یک کنفرانس خبری روز گذشته گفت ما همیشه با عضویت اوکراین در ناتو مخالف بودیم، اما هرگز با عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مخالف نبودیم. تضمین امنیتی برای همه کشورها ضروریه، از جمله خود اوکراین، اما تضمین امنیتی یک کشور نباید علیه کشور دیگه باشه.
در آمریکا طرح صلح تازه‌ای مطرح شده، طرحی که به گفته زلنسکی بسیار سخته و اوکراین رو مجبور به واگذاری خاک و کنار گذاشتن رویای ناتو میکنه.
میدونیم که در بخشی از این طرحی که حالا مطرح هست باید اوکراین اولا که به رسمیت بشناسه اشغال برخی از مناطقش رو و حتی مناطق اشغال نشده رو هم و مثل دونباس به روسیه واگذار بکنه که این اصلا خط قرمزی است برای اروپایی ها.
ترامپ اون رو تنها راه توقف پیشروی روسیه میدونه، اما اروپایی ها نگران از آینده اوکراین هستند.
مسئله آخر هم کنار گذاشته شدن اتحادیه اروپا هستش از روند تصمیم گیری. بسیاری از مقامات اروپایی نگرانن که حالا واشنگتن و مسکو به توافقی برسه که امنیت اروپا تضمین نشه و حتی زمینه ساز بی ثباتی بیشتر در قاره اروپا بشه.
به همین دلیل موجی از تیترهای ضد روسی و درخواست کمک‌های جدید راه افتاده.
طرح‌های مختلف صلح درباره اوکراین بدون توافق اروپاییان و دولت اوکراین موفق نخواهد بود. به همین علت بر طرح‌های خودمان در این اتحادیه متمرکز شده ایم.
در سمت دیگه مسکو اروپا رو طرف جنگ معرفی میکنه و هشدار میده هر حضور مستقیم با پاسخ فوری روبرو میشه. افزایش تولید موشک تا حدود 2900 فروند در سال هم نشون از آمادگی روسیه برای مرحله طولانی داره. اروپا هم تصمیم مهمی گرفته، قطع کامل گاز روسیه تا سال 2027. تصمیمی که رسانه‌های اروپایی اون رو ضروری اما بسیار دشوار می‌خونن.
پرزیدنت ترامپ تاکید کرد که اروپا باید خرید نفت روسیه را که بودجه جنگش رو تامین می‌کنه متوقف کنه. چون روسیه در سال گذشته 1,100,000,000 یورو فروش سوختش به اتحادیه اروپا دریافت کرده.
آنچه امروز می‌بینیم باز تعریف رابطه 30 ساله بین روسیه و اروپا است، در حالی که واشنگتن طراحی بازی رو بر عهده داره و مسکو خودش رو برای جنگی فرسایشی آماده کرده. معلوم نیست با طرحی که ترامپ داده آیا جنگ اوکراین پایان پیدا می‌کنه یا با سیاستی که اروپا در پیش گرفته آتش فراتر از اوکراین رفته و اتحادیه اروپا رو در بر بگیره. همه چیز به تصمیمات مهم در ماه آینده بستگی داره. به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
با سلام، شما با شبکه ایران تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
این چیزی بود که توی مقدمه این کتاب نوشته بود.
واقعا خیلی بر اساس واقعیت این کتاب نوشته شد و جز اون نقاط قوتشه.
در کل این کتابو به اکثر کسانی که دوست دارن داستان خوب بخونن پیشنهاد میکنم.
رادیو ایران برگزار میکنه چالش کتاب در 30 ثانیه.
کتاب در 30 ثانیه. یک کتاب را نوآورانه در 30 ثانیه به دیگران معرفی کن. شما میتونید یک کتاب مفید رو به صورت پیامکی و یا صوتی برای شنوندگان رادیو ایران معرفی کنید.
از 24 آبان تا 25 آذر فرصت دارید.
شماره صندوق صوتی 01-220-5009.
سامانه پیامکی 30900.
به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.
من کتاب می خوانم.
فلاشتانک ایران مدل اکسترنال، هر طرحی که بخواین روی بدنه اون اجرا میشه. ترکیبی از طراحی، زیبایی و سلیقه شما. فلاشتانک ایران.
یز نفیس با 30 سال تجربه همیشه کنار خانواده شما. گروه تولیدی یز نفیس اصفهان.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمت، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
این پیتزا با چشنی لبخنده، چون پنیرش فراسودمنده. 95-95 مقوی سالمه، چشمیاد یه عالمه، بی چربی و ضرره، کجا خوشمزدگی عارف نره. 95-95
سه
سامانه سردی در راهه، کاهش دما و بارش در بیشتر نقاط، اما خونه میتونه گرم و راحت بمونه.
خرید اقساطی محصولات بوتان تا سقف 120 میلیون تومان بدون نیاز به ضامن با مراجعه به وبسایت bhutanindustrial.com. خرید اقساطی آسان، مطمئن و بدون ضامن از بوتان.